استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر با وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته این برنامه یک ساعته را بیشتر معرفی کنیم، اخبار را داریم. آرش همایون در استودیو با ما سو خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید 22 هزار مقرری در پست‌های دولتی با شفافیت کامل انجام داده شده است. مقامات ولایت فاریاب از کشته و زخمی شدن 25 جنگجوی طالب در ولسوالی دولت آباد این ولایت خبر دادند. نیروهای امنیتی فرانسه عملیات گسترده تصفیه‌ای را در شهر پاریس آغاز کردند. مشروح خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید کمیسیون اصلاحات اداری این کشور 22 هزار مقرری را در پست‌های دولتی با شفافیت کامل انجام داده است. محمد اشرف غنی امروز در نشست به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در کابل با ابراز امتنان از دستگاه عدلی و قضایی افغانستان گفت
که هزارها دوسیه سالها لاینحل مانده، امروز فضل خداوند دستر محکمه افغانستان دوسیا اگر بسیار بانه از یک رو برو به دیگه است، اما گذشته در حال تصفیه شده نیست.
آقای غنی همچنان گفت بعد از 11 سپتامبر میلیاردها دلار به افغانستان آمد، اما چرا زیربناها ساخته نشد؟ چون این پولها را مدیریت نکردیم، منفعت شخصی به منافع ملی ترجیح داده شد. به گفته اشرف غنی دنیا میپرسد ما کمک کردیم، شما برای خود چه کردید؟ ما باید به این سوال پاسخ دهیم. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته است که جلسات شورای عالی تدارکات یک تغییر بنیادی را در این کشور به وجود آورده است و امروز افغانستان به سوی الکترونیک شدن تدارکات پیش می رود. مقامات امنیتی ولایت فاریاب از کشته و زخمی شدن 25 جنگجوی طالب در ولسوالی دولت آباد این ولایت خبر می دهند. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب می گوید مخالفان مسلح شام دیروز بالای پسته های امنیتی که در حومه بازار ولسوالی دولت آباد قرار دارد حملات را آغاز کردند. به گفته وی نیروهای امنیتی دست به کار شده و به همکاری نیروهای خیزش مردمی این حملات را عقب زدند. به گفته سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب در این حمله 11 شورشی به شمول یک قماندان آنها به نام ملا نصرت کشته و 14 تن دیگر از اعضای گروه طالبان زخمی شدند. با گفته عبدالکریم یورش در این رویداد به نیروهای افغان تلفات وارد نشده است و طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. 19 جسد مربوط به رویداد سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان در ولایت فرا به خانواده‌هایشان سپرده شد. در یک اعلامیه قول اردوی 207 ظفر گفته شده است عملیات برای پیدا کردن اجساد قربانیان در ولسوالی اناردره ولایت فرا انجام شد. این هلیکوپتر نظامی اردوی افغانستان 31 اکتبر در ولسوالی اناردره ولایت فرا سقوط کرده بود. در این رویداد 25 تن به شمول فرید بختور رئیس شورای ولایتی فرا کشته شدند. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند، اما مقامات افغان با رد این ادعا گفتند این رویداد در اثر خرابی هوا صورت گرفته بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه پاکستان در هفته آینده به هدف بهبود روابط با افغانستان به کابل سفر خواهد کرد. رسانه‌های پاکستانی امروز گزارش دادند که شاه محمود قریشی در ادامه تلاش‌های آمریکا که هدف آن جلب همکاری‌های پاکستان برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان است، به کابل خواهد رفت. وزیر خارجه پاکستان پیش از این نشست گفته بود کشورش توقع پروسه صلح را در افغانستان دارد که تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها باشد. شاه محمود قریشی به هدف گفتگو روی پروسه صلح افغانستان در ماه سپتامبر امسال نیز به کابل رفته بود. بعد از برخوردهای اخیر بین تظاهرکنندگان و پلیس ضد آشوب در پاریس، نیروهای امنیتی فرانسه عملیات گسترده تصفیه‌ای را در این شهر آغاز کردند. در جریان این تظاهرات که چند هفته قبل در سرتاسر فرانسه در اعتراض به افزایش قیمت مواد نفتی آغاز شد، در برخی مناطق شهر پاریس اعتراض کنندگان موترها را آتش زده و شیشه های ساختمان ها را شکستند. بانک ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه تعهد کرده است که از افزایش قیمت مواد نفتی صرف نظر می کند، اما اینک تظاهر کنندگان تقاضاهایشان را افزایش داده از حکومت خواستند تا به خاطر از بین بردن تفاوت اقتصادی بین اقشار متمول و متوسط کار کند. پلیس فرانسه از دیروز به این سو 670 تظاهر کننده را دستگیر کرده است. و خبر آخر این که کشورهای عضو همکاری خلیج امروز در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی گرد هم می آیند، اما انتظار نمی رود که امیر قطر در نشست امروز شرکت کند. قطر که روابطش با سایر اعضای شورای همکاری خلیج برهم خورده، در هفته گذشته برای نشست امروز توسط پادشاه عربستان سعودی دعوت شد. عربستان سعودی با امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر اعضای شورای همکاری خلیجند. خبرگزاری آنادولو ترکیه به نقل از یک مقام قطر گزارش داده است که تمیم بن حمدالثانی امیر قطر در نشست شورای همکاری خلیج در ریاض شرکت نخواهد کرد، اما یک وزیر کابینه این کشور در نشست امروز حضور خواهد داشت. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در سال گذشته میلادی روابطشان را با قطر قطع کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بله، بار دیگه سلام عرض میکنیم و تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان همراه. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. رئیس جمهور افغانستان میگوید فساد و بی‌عدالتی سبب شده است تا قانون در این کشور عملی نگردد و اکنون افغانستان با پرسش‌هایی به خاطر کمک‌ها از سوی جامعه جهانی روبرو است.
میلیاردها دلار را ولی این بوبو عیال نیست، ولی بکسر کنه جور نیست، ولی دیزه بناتی نیست، زکر مبود پیسون مدیریت نیست.
از نظر کارشناسان و مسائل حکومتداری، روند مبارزه با فساد اداری به خاطر موجودیت مشکل در دستگاه حکومت با چالش روبرو است.
مشکل بسیار بزرگ ساختار دولت است و موجودیت دو تیم باعث شده که بسیاری وقت امی مبارزات با فساد به چالش بکشه.
اعضای جامعه مدنی بلخ از موجودیت کاوش‌های خودسرانه ساحات باستانی و قاچاق آثار عتیقه این ولایت به خارج از کشور نگران هستند. در بخش رویدادهای جهانی می‌شنویم که گرد همایی سالانه سران کشورهای عربی خلیج فارس بدون اشتراک امیر قطر امروز در ریاض برگزار می‌شود. در کنار این موضوعات، مطالب گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتهوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، همون گونه که در آغاز گفتیم، رئیس جمهور غنی میگوید فساد و بی‌عدالتی سبب شده تا قانون در این کشور عملی نگردد و اکنون افغانستان با پرسش‌هایی به خاطر کمک‌ها از سوی جامعه جهانی روبرو است. آقای غنی هرچند از دستاوردها در راستای مبارزه با فساد اداری در این کشور سخن می‌زند، اما میگوید نیاز است تا برای ریشه‌کن ساختن این پدیده گام‌های جدی‌تر برداشته شود. در همین حال، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل هرچند از ادامه حمایت جهان از افغانستان سخن می‌زند، اما تأکید می‌دارد که جهان می‌خواهد باورمند شود کمک‌ها برای این کشور به گونه درست و شفاف هزینه می‌شود. همکارم نظیفه محبوبی این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و در مورد اظهارات رئیس جمهور با ما بیشتر میگه. سلام نظیفه، خوش آمدین به استودیو.
سلام به شما، سپاس هنویش صاحب گرامی، سپاس که شما پرداختین به جزئیات این فشرده این گزارش. بله، امروز نشست زیر نام نشست بین‌المللی مبارزه با فساد در ریاست جمهوری برگزار شده بود، چیزی که آقای غنی در او به او اشاره کردی بود که حداقل در سال‌های پسین فساد با مبارزه با فساد جدی بوده، اما آنچه که میراث گذشته بر حکومت فعلی مانده، حالا حکومت افغانستان با پرسش‌های از طرف جهان روبروست و نیاز است تا با این پرسش‌ها پاسخ بده که بحث فساد است. مسئله دیگه که آقای غنی اشاره کردی که چهره‌هایی است یا کسان هست که حالا خودشان را در خطر می‌بینند در بحث فساد مبارزه با فساد، و از این رو است که با مخالفت‌هایی از طرف حکومت از طرف از اونها روبرو میشه. ما می‌خوایم قسمت از صدای آقای غنی را بشنویم برمیگردیم به جزئیات.
میلیاردها دلار را ولی این موضوع به عیار نیست، ولی به سرکونه جور نیست، ولی به زیر بناب چیز نیست. زکر مقد پیسون مدیریت نیست، شخصی گتی پا ملی گتی بانده ترجیح ورکل نتیجه دوه سندن نره پختنه که مو خود سرم رسته اکرلا تا سیزان ترسه اکرلا او دا پختنه که باید مطلق بارکن.
بس که آقای غنی اشاره کرد از مردم خواست که باید بسیج شوند به خاطر ریشه‌کن‌سازی فساد اداری، و از جهان هم خواست که باید در بحث ریشه‌کن‌سازی فساد اداری با مردم اینا همگام شوند، و تا جامعه جهانی در این راستا جدیت شبه خرج نته، گویا به گفته آقای غنی که آنچنان نمیشه با مبارزه با فساد مبارزه کرد. بس دیگه که آقای غنی به او اشاره کرد، گفت که آقای غنی از دستاوردهای خواست صحبت بکنه که بس شفاف در قراردادها بود، مسئله مقامات است که به گفته اونا حالا در بند زندان به سر میبرن، اینا را به گونه یک دستاورد فشرده آقای غنی بیان کرد و گفت که همین دستاوردها سبب شد که در نشست ژنو که هفته های گذشته دو هفته پیش افغانستان را در پیش رو داشت بتانه 500 میلیون یوروی کمک جهان به دست بیاره. اما به گفته آقای غنی هنوز نیاز است تا با پدیده فساد مبارزه جدی صورت بگیره. چیزی که تعهداتی که در بروکسل حکومت افغانستان داشت در و گفتی خودش یکی از دستاوردهای کلانش بود که در نشست ژنو را اشاره کرد برش و بیان کرد و این کمک‌ها را به دست آورد. اما در نشست امروز جان باز سفیر ایالات متحده آمریکا، نیکالاسکی سفیر بریتانیا و تادمچی یماماتو نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان هم بودند، و چیزی که آقای جان باز به او اشاره کرد، گفت که ما حمایت‌های ما از افغانستان ادامه خواهد داشت، اما منوی مشروط بر این که حداقل حکومت افغانستان بحث مبارزه با فساد جدی بگیره، و در این راستا ما هم امرشون همراه هستیم. چیزی که آقای جانباز گفت این است که در سالهای پسین یا در ماهای پسین ایالات متحده آمریکا قانون جدیدی را روی دست گرفته که بر مبنای از او میشه حداقل کسانی که فساد پیشه هستند در آمریکا دیگه جای ندارن یا در هر گوشی از کشوری که هستن تحریم‌های اقتصادی در برابر از اونها وضع خواهد شد. چیز آقای تادمچی یماماتو هم اشاره داشتن به بحث فساد، گفتن که به دستاوردهای حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اشاره کردن، گفتن اگر این دستاوردها نمی بود خب حکومت افغانستان در نشست ژنو نمیتونست کمک به دست بیاره. اما نیاز است تا بیشتر در این راستا مبارزه جدیدتر صورت بگیره.
بسیار خوب، همکارم نظیفه محبوبی بود که در مورد اظهارات امروز رئیس جمهور اشرف غنی که به خاطر مبارزه با وضعیت مبارزه با فساد اداری اظهارات داشته بود. در همین حال سید حسین فخری رئیس پیشین اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید ساختار حکومت وحدت ملی خود زمینه ساز فساد و به چالش کشانیدن مبارزه با این پدیده است. وی میگوید هنوز پیگرد عدلی آنچنان صورت نمیگیرد، فساد در نهادهای عدلی هنوز وجود دارد و تلاش ها در کار مبارزه با فساد اداری برای مردم رضایت بخش نیست. نسیم شفق در این باره با آقای فخری مصاحبه کرده و در آغاز از او در مورد وضعیت فعلی مبارزه با فساد اداری پرسیده است.
کارهای صورت گرفته و نتایج نسبی هم داشته، ولی مشکلات بسیار فراوانتر است از کارهایی که انجام شده. مشکل بسیار بزرگ که است در حالت فعلی ما همین مسئله ساختار دولت است. متاسفانه این ساختار دولت و ساختار حکومت وحدت ملی و موجودیت دو تیم باعث شده که بسیاری وقت امی مبارزات با فساد به چالش بکشه و ایره گزینشی بسازه و مثلا در یک مورد اجراءات جدی شوه و در مورد موارد بزرگتر و مهمتر اجراءات لازم صورت نگرفته نگیره و پیگرد عدلی مثلا انجام نشه. یعنی مشکلات عمده یعنی هست.
اما رئیس جمهور ببخشید، رئیس جمهور امروز در صحبتایش گفت که در بخش مقرری ها، در بخش های عدلی و قضایی، پیشبرد دوسیه ها، در این بخش ها همه کار شده، سپردن ادارات به جوانان بر اساس توانایی هایشان و غیره.
مردم از اجراءات عدلی و قضایی طور لازم رضایت نداره و شکایت دارن که در اونجا فساد اداری نه تنها کم نشده که در بعضی مقاطع هنوز زیادتر شده. همچنین در مقرری ها درست است که جوان ها فرصت بیشتر پیدا کرده، ولی هنوز هم آثار و علائم و نشانه های وجود داره که در بعضی از مقرره ها به خصوص در گمرکات، در ادارات که عواید دارند، در اینجا زیاد مشکلات وجود داره. به طور مثال استفاده جویی هست، رشوت هست، در پهلوی از این هم تحمیل است و بسیاری از زورمندان دولتی یا غیر دولتی کوشش میکنند که افراد خاص خود را جابجا کنند و از اون طریق خودشان منفعت به دست بیاره وجود داره.
اما آقای فخری ببخشین، رئیس جمهور امروز به موضوع اشاره کرد، گفت که کسایی که میخوان که دی کشور پیشرفت صورت بگیره، کارهای خوب صورت بگیره، از اقدامات اصلاحی و مبارزه با فساد خوش هستند، اما کسایی که انتقاد میکنند بیشتر از اصلاحاتی که صورت گرفته منافع گروهی و شخصی خود را بیشتر در نظر میگیره. نظر شما چی است؟
نظر جناب رئیس جمهور تا یک حدی تایید میکنم. درست است که بسیاری افرادی که منافع خود در اثر اصلاحات از دست می‌دهند یا شاکی خواد بودند، ولی در پالویش مثلا تعداد دیگه موجود داره که منتقد هستند به طور مثال جامعه مدنی و بعضی روشنفکران هنوز رضایت کامل ندارند و میگن که هنوز هم مشکلات به طور کلی رفع و دفع نشده. و من فکر میکنم که مبارزه با فساد یک پروسه طولانی مدت است.
پس چی شوه آقای فخری به نظرتان با تجربه که شما دارین، چی شوه که هم از نظر ضیاع وقت جلوگیری شوه از ضیاع وقت و هم مبارزه با فساد بهتر و خوبتر و طور که لازم است به پیش بروه؟
به فکر من این است که به خاطر تقویه مبارزه با فساد باید مصلحت های سیاسی و قومی و کمپاینی و انتخاباتی ای وجود نداشته باشه و امی قانونیت و شفافیت ای باید تطبیق شوه و در پالویش مثلا در قسمت تعقیب مفسدین و پیگرد عدلی از اونا کارهای گزینشی صورت نگیره.
مصاحبه سید حسین فخری، رئیس اداره پیشین مبارزه با فساد اداری را میشنیدید که در مورد مشکلات و عوامل جدی کندی در روند مبارزه با فساد اداری صحبت میکرد. و حال هم اخبار اقتصادی را داریم که همکارم آرزو قیاسی پیشکش میکند.
ریاست زراعت و مالداری ولایت سمنگان میگوید که امسال میزان حاصلات بادام این ولایت حدود 30% در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. محمد رحمان ارغندیوال امروز به رادیو آزادی گفت که در سال جاری حدود 4152 متریک تن بادام در این ولایت تولید شده است. وی همچنان گفت که در جریان همین سال بیش از 11000 باغدار آموزش های باغداری دیدند و نقل از وی ایجاد قطعه های نمایشی برای آشنایی باغداران و باغداری معیاری و استخدام کارمندان مسلکی بخش دیگری از کار وزارت زراعت است که در طول سال برای رشد باغداری در سمنگان انجام شده است. گفتنی است که بادام سمنگان از شهرت جهانی و کیفیت عالی برخوردار است. وزارت زراعت میگوید در تلاش است تا در کنار دیگر فعالیت‌هایش صنعت پرورش باغ‌های بادام را در این ولایت توسعه بدهد. شماری از دهقین و مالداران ولایت نیمروز از کمک‌های انجام شده سازمان غذایی و زراعتی ملل متحد استقبال می‌کند. آنان بر رادیو آزادی گفتند که این کمک ها مشکلات کسانی که از خشکسالی متاثر شده اند را تا حدی رفع خواهد کرد. این کمک ها شامل یک بوری تخمه گندم، یک بوری کود کیمیایی، دای امونیم فاسفید می باشد که به هر دهقان در ولایت نیمروز توزیع شده است. قبل از این در این ولایت برای دهقانان و مالداران 386 تن غذای حیوانی، 150 تن تخمه گندم و 300 تن کود کیمیایی توزیع گردیده بود. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1760 افغانی، بوری سیم نیم سیری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی و علاوه بر این 1 لیتر پترول 58 افغانی و 1 لیتر دیزل 56 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 85 پول، 1 یورو 86 افغانی و 10 پول، 1 پاوند انگلیسی 96 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 60 پول و 1000 روپی پاکستانی 543 افغانی.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، و در بخش رویدادهای جهانی داریم که گرد همایی سالانه سران کشورهای عربی خلیج فارس بدون اشتراک امیر قطر امروز در ریاض برگزار می شود. همکارم سلطان محمد سرور این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست تا ازشان بیشتر معلومات را حاصل کنیم. سلام جناب سرور صاحب، خوش آمدین، خسته نباشین به استودیو.
سلام به شما و شنوندگان عزیز.
جناب سرور صاحب، چرا قطر در این گرد همایی اشتراک نمی کند؟
بله، سران کشورهای عربی خلیج فارس برای اجلاس سالانه خود در ریاض گرده هم آمدند، ولی توقع نمی رود که امیر قطر در این گرده همایی اشتراک کند. اجلاس سران کشورهای شورای همکاری خلیج که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، سلطنت عمان و قطر در آن عضویت دارند، امروز در ریاض برگزار می شود. آژانس خبررسانی انادولوی ترکیه از قول یک مقام قطری گزارش داد که امیر تمیم بن حمد آل ثانی در این اجلاس اشتراک نمی کند و به نیابت وی یک مقام این کشور در این گردهمایی حضور خواهد یافت. هنوز معلوم نیست که امیر قطر چرا در این اجلاس اشتراک نمی کند، ولی او از سوی پادشاه عربستان سعودی به این اجلاس دعوت شده است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر سال گذشته روابط سیاسی و اقتصادی خود با قطر را قطع کرده، دوحه را به حمایت از تروریسم متهم ساختند، ولی قطر این اتهام را رد می‌کند. ائتلاف کشورهای عربی همچنین قطر را به گسترش روابط با تهران متهم ساختند که برای نفوذ در منطقه شرق میانه با ریاض رقابت دارد. بله،
آیا امریکا برای حل این نزاع کدام تلاشی داشته؟
امریکا که در قطر پایگاه نظامی دارد و با کشورهای ائتلاف عربی به رهبری ریاض هم رابط نزدیک، سعی کرد این نزاع را حل کند ولی موفق نشد. واشنگتن برای مقابله با آنچه که روش شرارت آمیز ایران در منطقه می‌خواند به کشورهای عربی اتکا دارد، ولی عربستان سعودی بعد از قتل جمال خاشقجی زیر فشار بین‌المللی قرار دارد. این روزنامه‌نگار سعودی که مقیم امریکا بود و برای روزنامه واشنگتن پست می‌نوشت، همواره از سیاست‌های ریاض انتقاد می‌کرد. او بعد از داخل شدن به قنسولگری کشور خود در استانبول به تاریخ 2 اکتبر کشته شد. گفته می‌شود که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در این قتل دست دارد، ولی او این اتهام را رد می‌کند.
همکارم سلطان محمد سرور بود که در مورد گردهمایی سالانه سران کشورهای عربی خلیج فارس که بدون اشتراک امیر قطر برگزار می‌شود، معلومات مفصل را با ما شریک ساختند. اعضای جامعه مدنی بلخ از موجودیت کاوش‌های خودسرانه ساحات باستانی و قاچاق آثار عتیقه این ولایت به خارج از کشور نگران هستند. شماری از نهادهای مدنی در بلخ ریاست اطلاعات فرهنگ را به عدم محافظت از ساحات باستانی متهم نموده و میگویند که به دلیل عدم توجه حکومت به ساحات باستانی، با قاچاق آثار عتیقه هویت تاریخی کشور صدمه میبیند. با این حال ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ با تایید کاوش ساحات باستانی و قاچاق آثار قدیمی بلخ به خارج از کشور میگوید که در اغلب موارد با همکاری نهادهای امنیتی این آثار دوباره تسلیم موزیم ملی کشور شدند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ مجیب رحمان عبیبزی از آنجا گزارش دارد.
مدنی بلخ از کاوش‌های خودسر ساحات باستانی و قاچاق آثار عتیقه به خارج از کشور ابراز نگرانی می‌کنند. عبدالقادر مصباح رئیس سازمان خط نو در بلخ می‌گوید که در ولسوالی‌های خلم، بلخ و دولت‌آباد این ولایت ساحات باستانی به گونه خودسر از سوی زورمندان محلی کاوش شده و آثار عتیقه آن به گونه قاچاق به خارج از کشور صادر می‌شود. آقای مصباح عدم مدیریت حکومت از ساحات باستانی و نبود توجه لازم برای حفظ میراث‌های تاریخی کشور را عامل اساسی کاوش ساحات باستانی توسط افراد مسلح خودسر و فروش آثار تاریخی افغانستان در بازارهای سیاه می داند. عبدالقادر مصباح در این باره گفت:
نگرانی است که افراد اشخاص با استفاده از این کاوش ها دست پیدا می کنند با آثار باستانی و اونا رو با بازار سیاه می فروشند و این نیست که دستکاری میشه تاریخ افغانستان، دستکاری میشه امو گذشته تاریخی افغانستان. شما می بینید که امیر آثار تاریخی افغانستان به نام ایران، به نام پاکستان، بسیاری از موزیم های جهان نگهداری میشه، در حالی که نمونه های زیادی از او در داخل افغانستان موجود هست.
مصباح میگوید با تداوم چنین وضعیت، قدامت هویت تاریخی کشور با خطر دستکاری و محو از صفحات تاریخ مواجه است. بشیر سروری، معاون سازمان قلم زبان صلح در بلخ، میگوید به دلیل عدم توجه اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ، در برخی از ولسوالی های این ولایت مردم هم در محوطه ساحات باستانی منازل رهایشی اعمار کردند. آقای سروری میگوید در اغلب موارد زورمندان محلی برای تصاحب و غصب ساحات باستانی و اعمار منازل در آن به تخریب آثار قدیمی موجود در این ساحات میپردازند. بشیر سروری افسود:
عدم توجه دولت نسبت به آثار باستانی و حفظ آبادات تاریخی مبنی بر این شده که تمام افرادی که در او محل زندگی میکنن آزادانه کاوش کنن و آثار را به دست بیارن و یا هم به تخریب از او سهیم باشن.
ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ کاوش ساحات باستانی و قاچاق آثار قدیمی این ولایت به خارج از کشور را تایید میکند. صالح محمد خلیق رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ به رادیو آزادی گفت کاوش های خودسر در ساحات باستانی توسط افراد مسلح ناشناس صورت میگیرد و اینیز اعمار منازل شخصی در حریم ساحات باستانی توسط افراد زورمند محلی را میپذیرد. آقای خلیق گفت:
در جای دورافتاده مربوط به دولت آباد و خلم گزارش‌های از اینا ما داریم. البته ریاست محترم امنیت ملی در این راستا با ما همکاری دارن و حتی بعضی وقت‌ها آثار باستانی که قاچاق میشه در دسترس ما قرار داده شده که ما با موزه ملی فرستادیم.
با این حال گزارش‌ها از سمنگان نیز می‌رسانند که افراد مسلح غیر مسئول در کاوش ساحات باستانی در این ولایت سهیمند و دهای استوپه سنگی و ساحات باستانی ولایت سمنگان مانند تخت رستم و هزارسوم کوکچر به دلیل حوادث طبیعی با خطر تخریب مواجهند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
بله و از بلخ به کندوز می رویم. شماری از باشندگان ولایت کندوز می گویند که جامعه مدنی یک بستر مناسب برای دادخواهی و ابزار فشار بالای دولت برای محدود کردن حوزه قدرت و حرکت حاکمیت قانون است، اما در این ولایت نهادهای جامعه مدنی نتوانستند به این اهداف دست پیدا کنند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز اجمل آریان از آنجا گزارش دارد.
شماری از باشندگان کندوز از فعالیت‌های نهادهای جامعه مدنی راضی نیستند. برخی از باشندگان کندوز میگن که جامعه مدنی در تمام کشورهای جهان در فرآیندهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و عدلی و قضایی سهم فعال دارند، اما فعالان مدنی کندوز تاکنون هیچ خلای اساسی را پر نکرده اند. حمیدالله علیزاده یک تن از باشندگان کندوز میگوید که نهادهای مدنی بیشتر هدفهای تجارتی و پروژوی را دنبال میکنند و در طی چند سال گذشته پولهای زیادی به این نهادها سرازیر شده اما کدام سودی نداشته است.
این سوال ها باید جواب پیدا بکند. آیا باورمندی به اهداف جامعه مدنی وجود دارد؟ اکثریت مؤسسات بخش هایی که در امی راستا کار میکنند متکی به چی هستند؟ متکی به فندها هستند. اگر امروز فند قطع شود، آیا باز هم امی نهادهای جامعه مدنی فعال خواهد بود؟ من متیقن هستم نه. حرکت هایی که 5 سال قبل وجود داشت تا امروز بسیار زیاد ضعیف و خفیف شده. چرا باورمندی وجود نداره؟
با این حال به باور شمار دیگری از مردم نهادهای مدنی در ایجاد تغییر در جامعه نقش اساسی داشته، اما این نقش را کافی نمیدانند. زلمه ظاهری یک تنی از استادان یکی از مکتب های کندوز در رابطه چنین گفت:
یک تعداد از اتحادیه های مسلکی و انجمن های فرهنگی و چندین نهاد خودجوش دیگه که باز هم در اواخر یک تعدادشان رنگ باختن و از بین رفتن و تعداد دیگرشان هم زیر چتر حاکمیت دولت افغانستان و حمایت رژیم سیاسی بر سر اقتدار پرداختند می باشند.
اما شمار دیگری از باشندگان کندوز میگن با وجود مشکلات و نارسایی ها نقش مؤسسات مدنی در آگاهی دهی مردم و تقویت حضور آنان در روندهای مشارکت ملی برجسته بوده است. مریم احمدی یک تنی از دختران تحصیل یافته این ولایت در پیوند به موضوع چنین میگوید:
نهادهای مدنی وجودشان در یک جامعه یکی از مشخصه های بارز نظام های دموکراسی است و وجود نهادهای مدنی در جامعه نیاز مبرم هست تا باشه که جامعه به اساس اصول با مطابقت منافع مردم کار بکنند، تا باشه که جوانا به طرف استبداد نرن و همچنین مردم از حقوق و مکلفت هایشان آگاه شوند.
از سوی همسر بلند مایار یک تنی از فعالان مدنی این ولایت میگوید که نهادهای مدنی تمایل دارند تا کارهای سودمندی را انجام بدهند، اما چالش‌های وجود داشته که زمینه فعالیت این نهادها را محدود ساخته است.
نهادهای مدنی در اکثر جاها می‌فهمند که تنها از مراکز شهرها در بیرون فعالیت ندارند و نمی‌تانند. علت عدم فعالیت و کارکردهایشان هم به نظر من ناامنی‌های موجود در افغانستان است که نمی‌تانند در ساحات دورتر اونا برن برای مردم اطلاع رسانی بکنند از فعالیت‌هایشان.
بر اساس معلومات در حال حاضر بیش از 30 نهاد مدنی در کندوز فعالیت دارند که بخش عمده کار و فعالیت آنها را تعلیمات مدنی، آموزش های حرفوی و آگاهی عامه تشکیل می دهد. اما به گفته مردم که بسیاری از این نهادها فعالیت های پروژوی داشته و کارهای سودمندی را برای جامعه انجام نداده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
رادیو آزادی.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
برای تشکر که با رادیو آزادی است. رادیو آزادی را میتونید روی امواج 101.5 FM و 1290